خب
گفتیم که انسان یک وجود زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی است. در راجع به بخش بیولوژیک انسان یه ذره صحبت کرد. اریک بر پایه‌گذار روانشناسی تحلیل تعاملی یا ترانزکشنال آنالایزینگ میگه آدمیزاد سه جور گرسنگی داره. یکیش گرسنگی غذاست، یکیش گرسنگی نوازش. این دوتا رو دیروز با هم بهش صحبت کردیم که توی بیولوژی گرسنگی این دوتا رو. یه گرسنگی دیگه رو در روش صحبت میکنه که مربوط به بحث امروزمون هست به اسم گرسنگی ساختار. میگه انسان از سردرگمی، از گیج زدن، از حیرت و شگفت زدگی خوشش نمیاد، از چارچوب و نظم خوشش میاد، میخواد دنیای غیر قابل پیشبینی و آشفته و خطرناک رو برای خودش قابل پیشبینی و امن کنه. حرفی نزدیم، سب کردیم شما بیاییم یه ذره همجوری مطل کردیم خیال کردیم تو شاهریه خیال نگوی شما دیر بیاییم من سب میکنم بلا فاسه شو مرده پر میکنه خیلی پر میکنه تا آخر ما هم اینجوری هستیم دیگه، نه ازی بهتر میشیم نه ازی بدتر میشیم. خب در واقع به قول ژان پل سارتر میگه انسان ترجیح میده از خیابان ناامن به خانه امن انتقال پیدا کنه و این همون چیزیه که الکترون بهش میگه گریز از آزادی، یعنی احساس امنیت و ایمنی انقدر برای ما مهمه که اگر در فضای بزرگ و پرفرصت احساس ناامنی کنیم ترجیح میدیم در یک فضای کوچیک و با فرصت‌های اندک زندگی کنیم، حتی در یک زندان زندگی کنیم ولی احساس امنیت داشته باشیم. خب این زندان در این چارچوبی که قرار به ما امنیت بده، این خانه همیشه یک خانه و چارچوب فیزیکی نیست، برای ما بیشتر امنیت روانی مهم هست، اینکه دنیا برامون شناخته شده باشه. بنابراین بیشتر ما با چارچوب‌های ذهنی درگیر هستیم که بهمون احساس امنیت میده. مثلا دوست داریم انسان‌ها رو طبقه بندی کنیم به انسان‌های فرم مثلا ایکس، ایگرگ، زد و وقتی با یکی آشنا میشیم تمام تلاشمون رو میکنیم که این رو در یکی از این قالب‌های رفتاری بگنجونیم. حالا آدم‌هایی که عامی باشن یکم قالب‌هاشون ساده‌تره، مثلا میگن این آدم پستیه، این آدم کثیفیه، این آدم شریفیه، این آدم موفقیه، قالبا اینجوری دارن. کسایی که روانشناس میشن یکم اسمای این قالبا تغییر میکنه، میگن این درونگراست، این برونگراست، این مثلا پرسونالیتی دیزوردر داره. در واقع یه تلاشی میکنیم و برای این تلاش چیکار میکنیم؟ بخشی از اطلاعات رو میذاریم کنار تا با اون بخش دیگه اطلاعات بتونیم طبقه بندی کنیم. بنابراین دنیا رو به گونه‌ای تغییر میدیم که بتونیم اون رو بفهمیم. مثلا میخوایم وسایل این اتاق رو طبقه بندی کنیم. مثلا یکی از ویژگی‌های رشد شناختی آدم از بچگی بزرگی اینه که قدرت طبقه بندی پیدا میکنه. و قدرت طبقه بندی این هست که مثلا بتونه پرده که سبزه، دیوار که سبزه، اون پالتو که سبزه و این صندلی که سبزه، اینا در یک طبقه قرار رو طبقه سبزها. در خود این سبزها انواع اقسام. ولی ما برای فهم مسئله، برای ساده سازی تلاش میکنیم صندلی با چهار تا پایشه با اون پرده که اصلا هیچ شباهتی نداره بزنیم توی یک دست. یا میام یه جور دیگه طبقه بندی میکنیم، میگیم وسایل اتاق، بعد میام صندلی رو با میز، با مثلا فرض کنید که کامپیوتر، با اون این میزن توی اتاق، در حالی که شباهتی بین این میز و اون مثلا بلنگو وجود نداره. بنابراین هر وقت که ما میخواییم طبقه بندی بکنیم، سیاه‌پوست، سفیدپوست، ایرانی، غیر ایرانی، غریبه، آشنا، کلی اطلاعات رو میذاریم کنار. مثلا وقتی فکر میکنیم یه نفر آشنا هست، چقدر از اون آشنا میدونیم و چقدر نمیدونیم، و اون که غریبه هست چقدر میدونیم و چقدر نمیدونیم. ممکنه ما با یه نگاه کردن به یه آدم انقدر اطلاعات به دست بیاریم که یکی از کسانی که سالها با زندگی کرده اونقدر اطلاعات ازش به دست نیاریم. خیلی وقتا ممکنه کسانی که سالها میشناسیمشون کمتر از همه بشناسیمشون. کسانی که به ما خیلی نزدیک هستن ممکنه کمتر از همه بشناسیم، چون اونها هم ما رو به خیال خودشون میشناسن و برای رعایت حال ما خیلی از اجزای خودشون ممکنه سانسور کنن، سرکوب کنن، برای خوشایند ما چیز دیگری بگن و ما هیچ وقت اینها رو نشنیم. در حالی که یه غریبه که 5 دقیقه با این آدم میشینه ازش خیلی چیز بدونیم. پس ببینید ما چه حجم عظیمی از اطلاعات رو داریم در واقع نگلکت میکنیم، کنار میذاریم، بهش توجه نمیکنیم. اطلاعاتی رو بهش توجه میکنیم که ما رو به نتیجه گیری که مورد نظر خودمون هست برسونه. این به خاطر این هست که ما میخوایم دنیا رو بفهمیم و دنیا به خودی خود ذاتاً غیر قابل فهمه، یعنی در فهم بشر نمی گنجه. اینا رو محاسبات ریاضی نشون میده که جهان، هستی، کائنات برای فهم بشر غیر قابل فهمه. یعنی ما مثلا فرض کنید که نمیتوانیم کش آمدن زمان یا کوتاه شدن زمان رو بفهمیم. میتونیم رو فرمول‌های ریاضی اینها رو محاسبه کنیم بگیم بله زمان کوتاه میشه، زمان کش میاره، ولی هیچ وقت نمیتونیم این رو بفهمیم. و بسیاری از قسمت‌های هستی هستن که زمانشون با زمان ما متفاوته، تندتر میگذره، کندتر میگذره، به گونه متفاوتی است. جایی وجود داره که زمان وجود نداره. یعنی چی زمان وجود داره؟ مثلا این برای ما قابل فهمه؟ فیزیکدان ها میگن، فیلسوفان علم میگن، ولی واقعا برای ما قابل فهمه که در یک سیاه چاله حرکت وجود نداره و سکون مطلق است؟ سکون مطلق رو میتونیم ما مجسم کنیم. بنابراین دنیا به خودی خود برای ما غیر قابل فهمه، ولی این برای ما وحشت ایجاد میکنه. یعنی اگر شما بشینید با دقت یک برنامه رو در مورد ایجاد کهکشان ها نگاه کنید، یه احساسی از سردرگمی و وحشت و همون چیزی که حافظ میگه که شب تاریک و بیم موج و گرداب چنین حائل، کجا دانن حال ما سبک باران ساحل ها. یعنی واقعا اگر که محو این بشید که دنیا چه خبره توش، یه وحشت زدگی بهتون دست میده. من کجا هم، چی میدونم، هیچی نمیفهمم، کجا قرار برم، این ماجراها برای چی هست. خب اون وقت با این تعبیر ما برای اینکه از این وحشت زدگی در بیاییم سعی میکنیم دنیا رو برای خودمون قابل فهم کنیم، و برای اینکه دنیا رو برای خودمون قابل فهم کنیم یک چارچوب های ذهنی میسازیم. اصطلاحا شما این دوری عینکتون رو بهش میگیم چی؟
فریم.
ما یک کار بکنیم به اسم فریمینگ یا قابسازی. میان یک چارچوبی میذاریم که از تو اون چارچوب بتونیم دنیا رو نگاه کنیم. بعد یه سری از آدم ها آمدن تو این دنیا گفتن ما میخوایم کاری کنیم که از چارچوبی به دنیا نگاه نکنیم، دنیا رو همانگونه که هست ببینیم، چون اگر از چارچوب نگاه کنیم خیلی دنیا رو اشتباه میبینیم. مولانا میگه پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت میمود. میگه تو عینک تیره زدی به چشمت، همه جای داری تیره میبینی، عینک رو بردار. خب وقت عینک رو برداشت، مولانا خودش چیکار کرد؟ همه چیز دنیا رو از یک قالب جدیدی دید، اون قالب رو اسمش گذاشت عشق. مثلا اگر که گرگ میاد گوسفند رو میخوره، در درون یک عشق وجود داره، و اون عشق اینجاست که گوسفند میخواد خورده بشه که در درون گرگ مثلا تیزتر به دنیا نگاه کنه. اگر نمیدونم شهاب سنگ میخوره به زمین، یک عشقی است که این دوتا میخوره. حالا همه چی عشق عشق عشق. خب خود این عینک نیست به اسم عینک عشق؟ هر اتفاقی میفته بگیم این یه جور عشقه که داره دنیا اینجوری پیش میره، ذات عالم عشقه. خب بنابراین همه کسانی هم که آمدند که بگن که از این چارچوب در بیان، اغلب اونها به جز کسانی مثل سقراط که گفتن من تنها چیزی که میدانم این است که نمیدانم، یا به قول اون شاعر تا به دانجا رسید دانش من تا بدانم همی که نادانم. تنها کسانی که به این نقطه رسیدن که ما هیچ چیز نمیدانیم، تنها چیزی که میدانیم این است که هیچ چیز نمیدانیم، میشه گفت که عینکی بر چشمشون نداشتن، که البته گاهی اوقات ممکنه همین هم تبدیل به عینک بشه، که مثلا میگه تو الان گرمتی یا سردی، میگه نمیدانم. واقعا مردم میگه گرمم یا سردم دیگه، حالا چه اتم ها مثلا به جنبش در اومده باشن چه به جنبش در نیومده، نه بالاخره من میدونم که الان گرمم یا سردم. بنابراین میبینید که انسان بل فطره غالب ساز هست، برای اینکه ذات زندگی اینجوری هست. ذات زندگی این هست که ما یک اقیانوسی در برابر ماست و قدرت فاهمه ما، قدرت فهم ما یک کوزه است، ما با اون کوزه بعد اون اقیانوس رو بسنجیم. گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک کوزه ای. شما درسته بغل دریا نشستی، ولی همین که بتونه پر بزنی دیگه آب دریا رو نداری، آب کوزه رو داری، شکل و شمایل کوزه رو به خودش گرفته، ظرفیت کوزه رو به خودش گرفته. بنابراین کوزه فهم ما در مقابل اقیانوس جهان چاره‌ای نداره غیر از اینکه آب بحر رو تبدیل به آب کوزه کنه، اون وقت برای خودش قابل فهم کنه. یک مسئله کاملا ساده مثل یک به علاوه یک مساویس با چند، مساویس با چند دوی و علاوه دو که میدونی مساویس با پنج شده الان، آره؟ شنیدین رو؟ الان قانون جدیده دوی و علاوه دو مساویس با پنج روی اسکناس ها اینم می‌نویسن، خیلی معنا داره. خب واقعا یک به علاوه یک مساویس با چند؟ ما وقتی میگیم یک به علاوه یک مساویس با دو، کلی دروغ میگیم، کلی دروغ میگیم. یک قاشق نمک را در یک استخر آب بریزید، نهایتاً چه خواهید داشت؟ یک استخر آب، یعنی یک برای مساویس با یک. یک اسکناس 1000 تومانی را با یک اسکناس 500 تومانی کنار هم بذارید، چه خواهید داشت؟ 1.5. یک سیب 100 گرمی را با یک سیب 150 گرمی کنار هم بگذارید، چه خواهید داشت؟ یعنی ما زمانی که میگیم یک به علاوه یک مساویس با دو، اولا تصور کردیم این یک و یک باید از یک جنس باشن، نه مثل نمک و آب. دوم تصور کردیم این یک و یک اهمیتشون در شکل ظاهریشونه، نه در وزنشون. بنابراین یک سیب با دو سیب داره. تصور کردیم که یک و یک قدرت تأثیرگذاری و ارزشی برابری با هم داره، مثلا یک پادشاه و یک درویش در کنار هم میشن یک، آره نمیشن دیگه، پادشاهی که چیه؟ بی‌نهایت دیگه، دو پادشاه در اقلیمی نگنجن. یعنی پادشاه وقتی میخواد پاشو دراز کنه، پاشو میخواد جوری دراز کنه که نه تنها کره زمین رو بگیره، اگر بتونه دلش میخواد پاشو دراز کنه که تا ابر کهکشان‌های همسایه‌مون هم برسه. میگن که یه بار رضا خان مرحوم مدرس رو در مجلس دید، گفت که سید از جون ما چی میخوایی که اینقدر پا رو دوم ما میذاری؟ پا رو دوم ما اینقدر نذار. بعد گفت که جناب سردار سپاه، ما هر جا پا میذاریم دوم شما رو میبینیم، شما بیزمت محدوده دومتون رو تعیین کنین. یعنی یک حکومت توتالیتر اینجوریه، دو پادشاه در اقلیمی نگنجن، دو درویش در گلیمی بخسبن. یعنی درویش تمام سعیش اینه که صفر بشه تا حدی که همه چیز رو بتونه تحمل کنه، همه کس رو بتونه تحمل کنه. پادشاه تلاشش اینه که بی‌نهایت بشه. حالا نه درویش صفر میشه نه پادشاهی بی‌نهایت میشه، ولی نهایتا وقتی یک درویش یک پادشاه قرار با هم جمع میشن، جمعشون هیچ وقت دو نمیشه، چون هر چیزی که با بی‌نهایت جمع بشه نهایتا بی‌نهایته. یعنی 100 تا درویش هم در اقلیم یک پادشاه باشن، آخرش اون پادشاه هست که حرف آخر رو میزنه. بنابراین شما میبینید ما با گفتن یک به علاوه یک مساویس با دو چقدر اطلاعات رو داریم کنار میزنیم، ولی چاره ای نداریم. اگر این کار رو نکنیم که هیچ کار نمیتونیم بکنیم. یعنی باید فقط واسطیم شگفت زده و متحیر و سرگردان فقط دور این دنیا بگردیم و از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زینهار از این بیابان بین راه بی نهایت. ما همینجور باید وحشت زده در راه بی نهایت بریم و هیچ کوکب هدایتی هم از هیچ جا سر نمیزن که ما رو. اون کوکب هدایتی که دنبالش میگردیم ساختار بندی، یعنی میان یه چارچوب میذاریم برای که مسائل رو بفهمیم. حالا اون چارچوبی که انسان نخستین میذاشته اینکه وقتی که موقع غروب آسمان قرمز میشده میگفته چشم یکی از خدایان خواب‌آلود شده و قرمز شده و این الان پلکشو میبنده و تاریک میشه ما میخوابیم. یه ساختار بوده. حالا ما ساختاری که ساختیم این هستی میگیم که بله روی ما داره از خورشید میچرخه و اینور میشه، همون قدری که برای انسان نخستین فهم این که یک کره زمینی هست، یک کره خورشیدی هست، این کره زمین داره میچرخه، اون کره خورشید اونجاست، بعد این روش داره بر میگردونه، غیر قابل فهم بود. یه زمین صاف هست، کره چی؟ ما که تکون نمیخوریم، چرخش چی؟ همون قدر که برای ما خنده داره که اون فکر میکرده که چشم خدایان خواب‌آلود شده و قرمز شده و الان پلک بسته میشه چپ میاد، همون قدم برای اون غیر قابل فهم بوده که این کره داره حرکت وضعی و انتقالی میکنه و شب میشه. و همینطور هم برای ما اینکه انسان 2000 سال بعد چگونه فکر خواهد کرد در مورد غروب غیر قابل فهمه و او هم شاید برگرده و به ما بخنده که خیال میکردیم یک کره ایست و داره اینجوری میچرخه و یه همچین ماجرایی داره. بنابراین شما میبینید که حتی در زمانی که ما علمی ترین تصور رو داریم، اون علمی ترین تصور در چارچوب حتی نخبه ها، نخبه های واقعی نه نخبه های امروزی، حتی نخبه ها هم در چارچوب اصل خودشون فکر میکرده. مثلا ارسطو جز بنیانگذاران علم هست، اما در زمان ارسطو همه فکر میکردن که تعداد دندون های خانم ها کمتر از دندون های آقایان بوده. خب این هست واقعا؟ بله. آیا شما دندون پزشکی میگید؟ یعنی درسته که بشماری هر دو 32 دندون داره، ولی دندونه آقا کجا؟ دندونه خانم کجا؟ میگین نه گاز بگیریم. خب جالب اینجاست که چون در زمان ارسطو باور اون این بوده که زنها چون دهن کوچکتری دارن ظاهرا، بنابراین باید تعداد دندون کمتر باشه، ارسطو حتی تلاش نکرد که به خانم خودش یا دختر خودش یا خواهر خودش بگه دهنت باز کن من بشمارم. اونم در کتابش نوشت که دندون زنها دندون مردها. بطلمیوس در زمان خودش یک نابغه بود، ولی اون هم اعتقاد داشت که خورشیدی که داره دور زمین میگرده. یعنی میبینید که اون چارچوبهای ذهنی اونقدر به اصطلاح وسیعه، حتی اونهایی که میخوان ساختار شکنی کنن، جستجوگری کنن، باز در قالب همون قالبهای وسیع دارن ساختار شکنی میکنن. یعنی مثلا وقتی ما میخوایم ساختار شکنی کنیم، مثلا در بعد مذهبی اولین چیزی که یادمون میاد اینه که بله مولانا حجت الاسلامی بود برای خودش، اما شمس ساختارش شکست، از توی شهر از بازار شهر باده رو دوشش کرد، شراب رو دوشش کرد رد شد. بنابراین اولین ساختار شکنی که به ذهنمون میاد این هست که ما هم بریم توی سر میدون تجریب بشینیم. یعنی حتی ساختار شکنی ما خودش ساختار داره. هیچ کس هم نمیتونه بگه که من یک مکتبی، یک فلسفه، یک روشی میارم شما از این ساختار نجات میدم. باز ساختار شکنی که اون به ما میده خودش یک ساختار دیگر رو خواهد. یعنی ما ناچاریم که همیشه عینک داشته باشیم، اما ناچار نیستیم همون عینک رو داشته باشیم، میتونیم عینک رو عوض بکنیم. بنابراین وقتی ما صحبت از سایک میکنیم، صحبت از افسردگی های سایکولوژیک میکنیم، صحبت از اضطراب های سایکولوژیک میکنیم، معنا و مفهومش این است که اون عینکی، اون چارچوب پنداشتی که ما داریم، چارچوب پنداشتی است که برای ما چیکار میکنه؟ اضطراب افسردگی ایجاد میکنه. و ممکن است یک چارچوب پنداشتی دیگه حال ما رو اینقدر بد نکنه. یک فرض کنید یک آقای خیلی موفق، کارخونه دار، صاحب چند تا شرکت، یک اشتباه تصمیم گیری کرده بود و منجر به این شده بود که مثلا 500 میلیون تومان ضرر کنه. یه اشتباه تصمیم گیری دیگه هم کرده بود و باعث شده بود مثلا مدیریت یکی از جاهاشو به یک جای به یک کسی بده که بعد معلوم شده بود که باعث خیلی افت شده. این آدم به شدت دچار افسردگی شده بود. حالا جزء رده بالای لحاظ موفقیت، لازم موفقیت واقعی نه مثلا راند خاری و اینجور چیزا، یعنی هوش به کار برده، تلاش به کار برده، موفقیت برده. اما ساختار ذهنیش این هست که برای خودش یک بوت ذهنی ساخته بوده که این بوت موفقیتی که من قراره باشم، یکی از ویژگی هام این هست که یک بوت محکم بزرگ سنگی هستم. و اما این بوت محکم بزرگ سنگی ویژگیش اینه که وقتی شکست دیگه شکسته دیگه. بنابراین ویژگی که توی ذهن این آدم داشت این بود که موفقیت خودش و هویت خودش رو به صورت یک مرد بزرگ با مجسمه مثل جولیوس سزار، با مجسمه مثل مثلا فرض کنید که فلان سردار رومی، یک همچین تصوری، یک همچین طرحی، همچین چارچوب ذهنی از مرد موفق داشت که این چارچوب شکسته بود و این آدم با کلی پتانسیل موفقیت و کلی سرمایه و کلی امکانات دچار افسردگی شده و احساس میکرد دیگه من نمیتونم بلند شم، دیگه کمرم شکسته، این اشتباه کمر من رو شکسته. تنها ویژگی، یعنی تنها چیزی که باعث شده بود این ماجرا اینقدر روش تاثیر بذاره، چارچوبی بود که از موفقیت داشت. بعد جالب بود که چون احساس کرده بود که این مجسمه افتاده زمین و له شده، ریز ریز شده، تیکه تیکه شده، بنابراین احساس میکرد دیگر هیچ کاری نمیتواند بکند، بنابراین حتی مثلا در نقش پدری خودش هم احساس ضعف میکرد و نشسته بود و گریه میکرد، میگفت حالا متوجه شدم تمام زندگیم اشتباه کردم، همیشه تو کارخونه بودم، با بچه هام نبودم، بچه هام دچار سندروم فقر پدر شدن، حالا بچه هاش دیدیم همه راضی بودم، گفتن این بابا نباشه بهتره. برای وقتی که هست میگه تو تمرین پیانو تو کردی، تو کلاس زبان تو رفتی، تو درس تو خوندی، همه خوشحال بودن موقعی که نبوده، ولی الان که داشته به پشت سر نگاه میکرد گفت تمام زندگیم اشتباه بوده، من همسر خوبی نبودم. داشت میگه بابا اون موقع خیلی بهتر بود که نبود، بچه‌هاش میگفت هم بهتر بود که نبود. بعد اما این خودش تمام اون اشتباه میدید، خیلی موفقیت ها داشت، همین الان هم داشت، ولی احساس میکرد بعد از این شکست دیگه اگه قرار بره به جلسه سخنرانی کنه یا یه گزارش بده دیگه نمیتونه. یعنی واقعا این آدم انگار همه تواناییش از دست داد فقط به خاطر این طهواره. خیلی جالب بود مثلا در توصیف ارتباط خودش با بچه ها میگفت دیگه بچه های من باید بدونن که بعد از این دیگه بابا ندارن، بعدم با یه لحنی که نوحه میخونن همه مثلا مده ها اینا نوحه میخونن، با یه لحن کاملا نوحه گرانه میگه بچه های من دیگه بابا ندارن، دیگه این بابا بابا نمیشه، بعدم اشکاش سرازیر میشد و اینجور چیز. خب حالا اگر این آدم به جایی که طهواره ذهنیش این باشه که یک مجسمه است که افتاده شکسته و دیگه این نمیشه، طهوارش این باشه که پاییز اومده و یه درخت میریزه تا برای بهار بعد آماده بشه، طهواره ذهنیش این باشه که ققنوس خودشو به آتش میزنه، خاکستر میشه تا دوباره ققنوس نوعی متولد بشه. اگر این طهواره ها رو وقتی راجع به شکست صحبت میکنید جایگزین کنین، وقت اون احساس میکنه که انگار جا باز شده برای هوای تازه. بنابراین به کار بردن این کلمات، میگن کلام ویژگی معجزه آسا داره، این هست که یک کلام اشتباه مثل این که من بدبخت شدم، من مثلا گرفتارم، خود این کلام بر ما سوار میشه و بعد تاثیر خودش رو میگذاره. ویگوتسکی زبانشناس ویتگنشتین زبانشناس و فیلسوف آلمانی اصطلاحی رو به کار میبره، ویتگنشتین به اسم بازی‌های زبانی. وقتی اصطلاح بازی رو به کار ببریم یعنی همان چیزهایی که ما خودمون رو باش مشغول می‌کنیم، خودمون رو باش ساختار می‌کنیم، یعنی اون فریمینگ، هر چیزی که هر قالبی که ما باهاش فکر می‌کنیم میشه یک بازی، یک بازی ذهنی. اصطلاحی به نام بازی زبانی به کار می‌بره که خیلی کمک می‌کنه در اینکه شما بفهمید که چه جوری نحوه اندیشیدن ما میتواند حال ما رو تحت تاثیر قرار بده. ما دو دسته مفاهیم داریم در زبان، یه سری مفاهیم عینی داریم، یه سری مفاهیم انتزاعی داریم. مفاهیم عینی مفاهیمی هستن که به خودی خود دارای صورتن. یعنی چی؟ آفرین، یعنی در، دیوار، پنجره، نه به خودی خود دارای صورت. وقتی صحبت از پسر توپل میکنیم قابل لمس، پس خودش صورت داره، خودش تصویر داره. وقتی صحبت از مثلا مرد لاغر میکنیم خودش صورت داره، خودش وقتی یه امری خودش صورت داره، یه موقع شما برای تشبیهش از یه چیزی ممکن استفاده کنید. مثلا بگید که علی مثل شیر است. هیچ وقت ممکنه شما تو ذهنتون بیارین که این علی که مثل شیر است، یعنی یال داره مثل شیر و یک دم داره مثل شیر و نعره میکشه مثل شیر. هیچ وقت همچین تصوری نمی کنیم. چرا؟ برای که علی امر بی صورتی نیست. علی آقایی که شما میشناسینه خودش صورت داره، خودش جسمانیت داره. برای شما میفهمید که اون چیزی که مراد هست از قضیه این است که مثل شیر دلاور و شجاع است. و تازه چون که شما قبلا گفتن شیر سمبل شهامت است، اگر نه شما چرا تصور نمی‌کنید که علی مثل شیر درنده است، علی مثل شیر گوشتخوار است؟ ببینید اون فریم ذهنی شما، چارچوب ذهنی شما باعث میشه که صفتی رو هم که نسبت بدین صفتی باشه که تجارب قبلی به شما گفتن منظور این هست. خب اما یه سری از مفاهیم هستن که کلن مفاهیم انتزاعی هستن، یعنی مفاهیم بی صورت هستن، مثل آزادی، مثل عدالت، مثل فضیلت، یا حتی ساده تر از این خانواده خوشبخت، جامعه سالم، فضای رمانتیک. خب اینها مفاهیمی هستن که به خودی خود صورت نداره. ما میایم چه کار میکنیم؟ ما میایم برای اینها صورت پیدا کنن، مثل یک مرد نامرئی که خودش جسمش قابل دیدن نیست، بعد برای اینکه صورت پیدا کنیم روی ماسکی بزنیم، لباسی بپوشیم تا ما بتونیم ادراکش بکنیم. ما میایم برای ادراک امر بی صورت کمک میگیریم از صورت ها، که این کار ما بهش میگیم استعاره. استعاره یعنی آریت گرفتن، قرض گرفتن. امر بی صورت میاد از امر عینی صورت قرض میکنه. وقتی که ما از تشبیه استفاده میکنیم، علی سر جاشه، از شیر به عنوان یک مرکب استفاده کردیم برای اینکه چیکار کنیم؟ دلاوری علی و شجاعت علی رو بفهمیم. اما زمانی که به جای امر با صورت یک امر بی صورت اینجا باشه، مثلا مثل خوشبختی، بعد ما یه تصویر برای خوشبختی میذاریم، یه آدمی که داره لبخند میزنه، مثلا خیلی لبخند. خب همین که ما از این صورت به عنوان مرکب برای بیان خوشبختی استفاده کردیم، یه اتفاق میفته. اون اتفاق این هست که این صورت بر خوشبختی سوار میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر تصویر ذهنی که ما برای انتقال خوشبختی اولین بار ازش استفاده کنیم تصویر لبخند باشه، ما هیچ وقت یه آدمی که لبخند نداشته باشه رو نمیتونیم آدم خوشبخت مجسم کنیم. در واقع بسیار از آدم ها هستن که لبخند ندارن ولی خوشبختن، و بسیار از آدم ها هستن که لبخند میزنن ولی خیلی بدبخت و بیچاره هستن. اما تصور ذهنی لبخند و خوشبختی باعث میشه که ما ذهنمون دیگه گیر کنه در این قاب در واقع صورت. مثلا رسانه ها وقتی میخوان خانواده خوشبخت نشون بدن، حالا تبلیغ پوشک یا تبلیغ خمیر دندونه، معمولا نشون میدن که یه زن و مرد و یه دونه یا دو تا بچه هستن و اینها روی چمنها سفره پیکنیکشون رو پهن کردن و بچه ها دارن چمنها قل میخورن، غلط میخورن. این میشه تصویر زندگی یه خانواده خوشبخت. این تصویر رو به کار بریم، چون نمیتونیم که بگیم که خانواده خوشبخت خمیردندان سیگنال استفاده میکنن. میخوایم خانواده خوشبخت رو ملموسش کنیم، بعد زمینن همونطور که سفرهشون رو باز میکنن مثلا تو آبگوششون یه خمیردندان سیگنال بعد با طعم بیزی محصول جدید برای ایرانیان، خب یا با طعم پیاز، با بوی پیاز. خب اون میخواد از این تصویر استفاده کنه که خوشبختی رو به ذهن ما متبادر کنه. به نظر میاد که خب مسئله خیلی ساده ای هست، اما این مسئله به این سادگی نیست. یعنی اگر شما 10 بار اینجور کلیپ ها رو دیده باشین، یه اتفاقی در مغز شما میفته. اون اتفاق این که اگر شما در یک ناحیه صحرایی زندگی کنید که چمنی نباشه که برید روش سفره پیکنیک بنازید، همه چیز زندگی شما که رو به راه باشه، شما نمیتوانید احساس خوشبختی بکنید. نمیدونید چرا، نمیدونید چرا احساس خوشبختی نمیکنید، ولی اون چمنه نیست. اگر شما با همسرتون خیلی رابطه خوبی داشته باشید اما بچه دار نشه، نمیتونید احساس خوشبختی بکنید، چون تصویرا خانواده خوشبخت و یه بچه هم داشتون وسط گول میخورده برخونه. خب بنابراین میبینید که یک امر انتزاعی به اسم خوشبختی میاد از استعاره چمن و پیکنیک استفاده میکنه، اما استعاره بر اون امر بی صورت سوار میشه و گرفتار میکنه ما رو که دیگه نمیتوانیم یک خوشبختی رو متصور بشیم بدون اون چمنه. بنابراین همه ما در این تصویرهای ذهنی گیر کردیم و گیر کردن در اون تصویرهای ذهنی باعث شده خیلی وقتا احساس خوب یا احساس بدی داشته باشیم، فقط به خاطر اون استعاره‌ای که به ما داده شده. ویتگنشتین میگه اینها بازی‌های زبانی است. شما بازی‌های زبانی مردم رو اگر تغییر بدید، احساساتشون نسبت به چیزهای مختلف تغییر میکنه، عوض میشه. مثلا فرض کنید که یک نفر دیدید معتادین وقتی راجع به اعتیادشون صحبت میکنن، خیلی وقتا میگن من با این قول اعتیاد باید بجنگم، در مقابل قول اعتیاد شکست نخورید، این در مقابل قول اعتیاد شکست نخورید. اعتیاد واقعا قوله؟ اعتیاد یک فراینده، یک فرایند بی صورت. اما همین که بگیم قول اعتیاد، اعتیاد تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به یک قول میشه و اینا همش دارن زور میزنن با قوله بجنگن، ولی آخرش که ما در مقابل قول شکست میخوریم، مگر اینکه ما رستم باشیم. بنابراین یا باید بعد از اینکه اعتیادشون خواستن ترک بکنن اسمشون تغییر بدن، همشون اسمشون بزن رستم علی، رستم محمد، رستم شیر، رستم نمیدونم، همه اسمشون رستم تو اسمشون بیارن تا اون استعاره رستمه بتواند در مقابل استعاره قول، یا اینکه نهایتاً قوله که. اما من خیلی وقتا به مریض هم میگم که اعتیاد اتفاقا شبیه قول نیست، بیش از اینکه شبیه قول باشه شبیه موشه، برای که موش رو شما راحت میتونید بگیرید، اما اگه حواستون نباشه موش خونتون رو پر میکنه، همه جا رو سوراخ میکنه. یعنی از طرفی حواست بر جمع باشه که اعتیاد چیزی نیست که دست کمش بگیرید. موش ها زود زاد و ولد میکنن، زود تکثیر میشن، زود همه جا رو میگیرن و بعد دیگه سخت میشه. اما این به این معنی نیست که موش خیلی چیز وحشتناکی هست. تو با یه مرگ موش میتونی تمام موشایی که میان تو خونه مهارش کنی. اون مرگ موشی که ما الان داریم اسمش از نالترکسون، کپسول نالترکسون بخور و حالا تا زمانی که استعاره ذهنی این مریض این باشه که اعتیاد یک قوله، خیال میکنه که برای درمان اعتیاد باید یک رستم یا بیاد به کمکش یا خودش رستم بشه و این امر ممکنه دشوار باشه. اما وقتی فهمید که اعتیاد یک موشه و یه مرگ موش میتونه اون رو حلش بکنه، اون وقت میشه بهش گفت که یه کپسول نالترکسون اگر بخوری در روز از بازگشت جلوگیری میکنه و اون باورش میکنه. اما وقتی که استعاره قوله، میگه آخه که کپسول، این قول، آی دکتر شما این اعتیاد رو نشناختید، این قول اعتیاد با این کپسول سبزی که شما میدین میخواد مسئلهش حل میشه. واقعا نالترکسون واقعا سبزه هست، بس کاملا غیر سیاسی. خب دست درنه هم دکتر فرجزاده نیست اون لیوان دیگه رو بخوره، صاحب اون دومی کیه؟
نه
ولی می هواشو داره، یکی اینجا داریم مالی یکی. بله
یعنی حتما یک مرد باید.
خب مراجعه میاد و انتظار داره که مشکل من به این سادگی ها حل نمیشه، به خاطر اینکه این مشکل من 10-15 ساله که ادامه داشته، مثل یک در قفل شده زنجیر کشیده. ببینید مشکلش مهم نیست که چی باشه، مهم اینه که تصویری که تو ذهن این آدمه یک در قفل شده زنجیر کشیده است. من بهش میگم که آره یه در بزرگ قفل شده زنجیر کشیده ممکنه باشه مشکل تو، ولی اگر دری 15 سال بسته باشه واقعا برای باز کردنش 15 سال زمانه؟ نه، اگر یک کلید مناسب داشته باشین این ظرف 15 ثانیه باز میشه. حالا یه ذره لوله هاش مثلا فرض کنید که زنگ زده، یه ذره باید هول بدیمش، یه قشی هم میکنه که باز بشه. ببین من دارم چه کار میکنم وقتی این حرفو میزنم؟ دارم تصویر ذهنی میسازم. یه ذره هم باید نمایش بازی کنم، قش قش لوله ها هم در بیارم، زور زدنم در بیارم که انقدر که اون نمایش توی ذهنش واقعی بشه، تو ذهنش اهمیت پیدا کنه و از این به بعد هر وقت که داره به افسردگیش فکر میکنه، اون حالت من که دارم زور میزنم و اون قیش جلوله ها تو ذهنش متبادر بشه. همون که اون متبادر شد دیگه، اون تصویر که این یک مسئله کهن ریشه داره قدیمی مزمن هست، از ذهنش میره بیرون. بنابراین خیلی از آدم ها مشکلاتی وجود داره توی دنیاشون که به خاطر تصاویری است که از چیزهای مختلف ساختن. راجع به یک آدم پست مثلا شما فکر کنید و ببینید تصویر ذهنی کی میاد توی ذهن. خنده نداره. این تصویر ذهنی کی میاد تو ذهنتون تصویر بسیار خطرناکیست. چرا خطرناکه؟ چون ممکن از یه آدمی فقط به صرف اینکه دماغ شبیه این آدمه، دندونا شبیه این آدمه، شما احساس به آدم پست، یعنی دیگه تو ذهن شما تأثیر میذاره این تصویر. یک آدم مهربون تو ذهنتون بیارین، یه آدم که میشناسین مهربون، خیلی مهربون، منم دیگه. این تصویر هم خطرناکه، این تصویر هم با تصویر خطرناکه، یعنی که یک کلاه بردار میتونه فقط به سر روی که مثلا موهاش مثل من در بیاره یا مثلا دماغ شبیه من باشه شما رو بفریده، یا برعکس انسان بسیار مهربانی فقط به سر این که مثلا شکل شمایش مثل من نیست، خوشتیپ و خوشگله مثل نمیدونم چی تام کروز مثلا، شما بگیم تام کروز خیلی ویژگی های مثبت داره ولی نمیتونه مهربون باشه. چرا نمیتونه مهربون باشه؟ نمیدونم چرا، ولی حسی به من میگه این آدم مهربونی نیست. این حسای ما معمولا غلط، برخلاف اون چیزی که امروز دارن ما میگن اون حس اولت، اون حس فلانت خیلی بهش اعتماد کن، اصلا اینجوری نیست. این حسای اول ما معمولا غلط. حتی درمانگران کشتکار هم باید حواسشون، کار کشتن باید حواسشون به این جمع باشه. میگن درمانگران اولی که مراجعه میاد تو ذهنشون یه حسی پیدا میکنن، ما بهش میگیم پریکوکس فلین، یعنی احساس پیشرس. احساس میکنه ما اصلا بین ما روان پزشکی هم چه اصطلاحی شایع میگیم بوی اسکیزوفرنی میده، میگم در واقع اون تمام اینجوری تغییر میدیم و میگیم بوی اسکیزوفرنی میده. دیدن که حتی ماهرترین درمانگران پریکوکسیلین چون 50% غلطه، یعنی مثل قمار، مثل شیر یا خطه، بنابراین اصلا روش حساب نمیشه. باز درمانگرایی که ناشی باشن که پریکوکسیلینشون 75% غلطه، بنابراین اینکه من خیلی ماهر هستم و تا مریض از در میاد تو، اون آدمی که همچین احساسی رو داره چیکار میکنه؟ مشکل بیمار رو اکتشاف نمیکنه، کشف نمیکنه، اختراع میکنه. یعنی مریض رو به گونه ای نگاه میکنه که آخرش اگر گفته اسکیزوفرنه، اگر علائم اسکیزوفرن در نیاد بگه بله این اسکیزوفرن نهفته است. اگر 15 سال بعد اسکیزوفرنیش معلوم میشه. اگر 15 سال بعد دیدن گفتن که نه الان تحقیقات نشون داده اسکیزوفرنی های میتونه 150 سال حتی نهفته بمونه. خب اگه اسکیزوفرنی باشه که تا این بنده خدا تو قبر میره خودش نشون نده، یعنی نیست دیگه. بله شما میگن یه زخم معده هست، یه دارویی هست که شما اینو بخوری زخم معده پیدا میکنه، البته بعد از 70 سال از مصرف این زخم معده پیدا میکنه. خب یعنی که در واقع زخم معده پیدا نمیکنه، چون شما در 20 سالگی 30 سالگی هم که شروع کنی به خوردن این دارو تمام این مدت هم که بخوری یعنی زخم معده نیست. بنابراین همیشه از شما باید بپرسن که آن چیزی که میگین هست در چه قالب زمانی مکانی هست، در چه قالب زمانی مکانی نیست. ما وقتی صحبت از مالکیت میکنیم مثلا خوشحال میگیم یا خونه خریدم این تا ابد مال منه. بابا تو که 85 سال سنت، تا ابد یعنی چی؟ تا اگر یه خونه رو رهن 5 ساله بکنی یعنی مالکش هستی دیگه. آره فرض کن من یک مرد تنها میتوانم یه وام بگیرم، این کار کنم، این کار کنم، یه خونه بخرم، 5 سال بعد رشد میکنه و تا ابدم مالکیتش مال منه. میتونم هم یک دهمم برم یه جایی رو رهن بکنم. خب برای من که 85 سال سنمه دیگه تا ابد مالکش هستم، 5 سال بعد رشد میکنه، یعنی چی دیگه؟ رشد میکنه برای کی؟ برای اون کسی که بخواد 5 سال بعد تازه 10 سال بعدش هم زنده باشه از اون رشد استفاده کنه. یعنی چارچوب ذهنی ما چارچوبی است مثل 1 علاوه 1 مساوی با 2. خیلی وقتا اصلا اینو در نظر نمیگیریم که این 1 علاوه 1 برای کسی مساوی با 2 که قرار باشه 10 سال بعد زندگی کنه، برای من که قرار نیست بیشتر از 3 سال دیگه زنده باشم، این 1 علاوه 1 مساوی با 2 معنیش اصلا همچین چیزی نخواهد بود. سه تا
بعد اصلا خود من یکی در رابطه با این هستش که چون بحث هم دارم میشه مثلا هستش انجام دیدن هستش میشه هیپنوتیزم غالبا با این تصورات کار میکنه، تلایی ها رو جا به جا میکنه، در واقع به شناخت درمانی حالا به تصورات به اینا خیلی اهمیت بده. چون در رابطه در رابطه با بحث در واقع هیپنوز و استراحت هیپنوز و در واقع افسردگی صحبت شده هم یک مورد بعدی هستش که یه موردی که باز بحث میشه این هستش یکی از مراحل معنی از هیپنوز بود برای افراد افسرده است که میگن حالا ترجیحاً با افراد افسرده در واقع کار هیپنوتراپی نمیزن یک جواب نمیدونه که خیلی رنجهای توسعه نشده. این یه مقدار در تناقض با این فرمایش شما که به تصورات میپردازیم بس نیستش. مثال دوم، مثال سوم که یه تکنیکی رو شما سر کلاس حالا اون دورش حالا نمیدونم چند وقت قبل میشه میخواد تکنیک رو انجام بدید برای یکی از بچههایی که گفتید که تصور کن که این احساسات رو چیه بیه هیگون یه سری هیگون بهش بده جوجه نه تو هم خوب شد حالا شما بعدن که
اتفاق تصادفی بوده انداختی تا جبشیش اومده تن
خوب شده اصلا به بعد میگفتش که
تصور کن
که شما خودتون فرمودید که ممکنه که شما این به این حالت بشه یا به این دقیقه دو حالت رو برش بگفتیم
که اون میگه بعد براتون نوشتم بود تحلیلش. خب
هیگون رو بهش بده گفت جوجه و با اون جوجه مقدار رفت این جدو اون مورد تکنیکش هم اگر مرتبط با این موضوع هست چه توضیح بده
دیگه چایی شما دادیم باید دویتو تاهری یعنی براتون اوورد اسکندر به فکر شما بود مثل دوتا اوورد منتها و امروز قسمتی مرد بود که با خالش و اون چایی سرف راست شد.
شما از دابون چایی هم حرف میزنی حرفایی که دیگه غیر روان پزشکان
بتونن چایی
کسی
دیگه
بوده بودن بتونن چیکار کنن؟ گفتن فراشکنی کرد
بابا این نه از ما الان روان پزشته
روان پزشته
میگن هر چیز به اوج خود که برسد ضد خود را ایجاد این فلسفه تاوه. بنابراین وقتی اند روان پزشکی و درمانگری برسی دیوونه میشی، در اونا که تا اندش نرفتن یعنی یه قدم اصلا حدیث داریم که غذا که میخوری یه لقمه کمتر از سیریت بخور، چون انگار تا تای سیری که میخوری بیشتر گرسنه میشی، یعنی چشم گشنه تر میشی، طماع‌تر میشی، حالا جدا از سوء هاضمه‌اش در نظر بگیریم. بنابراین همیشه وقتی که میخواییم به موفقیت بریم خودتون یک قدم باستید. اگه خیلی عقلتون زیاد بشه مثل نیچه دیوانه میشه، اگه خیلی درمانگر بشی مریض میشی، باید یه قدم بیای عقب‌تر. و خیلی آقای جورجانی میشناسید دیگه، جورجانی از پزشکان بزرگ ایران بوده که حتی بعضی ها میگن که مقام علمیش از ابن سینا بالاتر بوده. یه کتاب داره اسمش ذخیره خوارزمشاهی که در واقع گنجینه طب قدیم هست مثل قانون ابن سینا ذخیره. در یک فصلی داره در ذخیره خوارزمشاهی به نام در باب فواید شراب خوردن حکیمان، بعد تجویز میکنه، البته احمق بوده دیگه، ولی خب تجویز میکنه، یعنی اصلا یه موقع منو به حساب اون نذاریم، ولی تجویز میکنه میگه آدم که حکیم ها باید 40 روز یک بار بشینن شراب بخورن تا مست کنن. فایدهش چیه؟ میگه عقل یک ابزاری که اگه همیشه ازش استفاده کنی کند میشه، وقتی که میخوای ازش استفاده کنی اون وقت ممکن نبوده. 40 روز یک بار. آره میگم که احمق بوده، الان میگن 4 روز یک بار. بعد میگه که باید شما خودتون به صورت ارادی هر چند وقت یک بار عقل رو بفرستید استراحت بکنه، تا اون زمانی که عقل نیاز هست این عقل تیز باشه، یه استعاره توشه دیگه. میبینید بازم یه تصویر ذهنی، اول آمدیم عقل رو تشبیه کردیم به کارت، اونم نه کارد لیزری که کند میشه بلکه کارد فلزی، اونم نه کاردی که پنیره میبره که کند میشه، کاردی که قراره مثلا چوب ببره، گوشت ببره، پیاز مثلا ببره کنده. بعد یه تشبیه دیگه استفاده کردیم که تیز کردن کارده. بعد تشبیه دیگه این که این عقل برای تیز شده، یعنی شما میبینید چند تا تصویر ساخته شده تا آخر جورجانی بتونه بگه که آه ما مجوز داره 40 روز یک بار. البته برای حکیمان، اونا که همیشه دیوونن و همیشه بیعقلن، اون دیگه نیازی نداره، یعنی بعضیا مست خدایی هستن دیگه، حالا دیگه خوردن نداره دیگه. خب مولانا هم در این باب خیلی صحبت داره، من شعرش یادم رفته، همون شعری که یک بیتش این هست که باده نی در هر سری آن می کند آنچنان را آنچنان تر می کند، باده نی در هر سری شر می کند آنچنان را آنچنان تر می کند. بعد توضیح می ده شراب ویژگیش اینه که هر حالتی که در شما هست اون حالت رو تشدید می کند. بنابراین اگر شما آدم مثلا بد اخلاقی هستین شراب بخورین بد اخلاق تر می شه، اگر آدم مهربانی هستین شراب بخورین مهربان تر می شه. بعد آخرش توضیح می ده که چون اغلب مردم بدسگال و پست و پلید و پدرش دخته هستن، شر متین برای مردم آمده چیکار کرده؟ چیز کرده چون اینا بخورن حالشون بدتر میشه. اما اگر آره اما چون که تو به اون اوج پرواز برسی دیگه باده هم بخوری، آره مثلا بهش میگن که این شمس که مراد تو هست، پس چرا تو باده براش میبری؟ چرا باده میخوری؟ چرا شراب میخوری؟ میگه شمس دریا. میگن چیز شراب مگه نجاست نیست؟ تو مگه مسلمون نیستی؟ شراب جزء نجاسته. میگه که شمس دریاست، اگر شما نجاست را به دریا بدید دریا نجس میشه. این باز یه تصویر ذهنی به کار میبره. ولی میگه که زنی که اون نقطه برسن اونا ماجراشون فرق میکنه. در درون کعبه رسم قبله نیست، چه قمر قواس را پاچینه نیست. میگه کسی که تو کعبه بره اونجا دیگه میتونه واسه نماز بخونه، چون یکی از شرایط و مقدمات نماز قبله شناسی است. وقتی تو کعبه باشه دیگه قبله نداری دیگه، چون قبله نداری نماز نداری. بنابراین چون شوی بر بام های آسمان سهل باشد جستجوی نردبان. یعنی میگه نردبان برای اینکه تو رو بام بری، وقتی رو بام رفتی دیگه نردبان به تجه در میخواد. خلاصه همه اینها رو از نردبون و دریا و کعبه و همین تصویرهای ذهنی رو میسازه که آخرش تو ذهن میاره که حکیمان باید بخورن، ولی غیر حکیمان خب دیگه اونا اصلا به دردشون نمیخواد. خب چی بود که اینجا رسیدیم؟ از چای شروع شد، همه اینا از چای شروع شد. قصه از کجا شروع شد؟ آقای اندی میخونه قصه از کجا شروع شد. قصه از یه چای شروع شد. خب تمرین کنیم یک ذره، یه ذره تمرین کنیم ببینید که تصویرهای ذهنی چقدر روی حال ما تاثیر میذاره. یه آدمی رو تو ذهنتون مجسم کنید که خیلی ازش بدتون میاد، احساس بدی داره، حالا خشم، نفرت، کینه، احساس بدی داره. این قدم سیاسی فکر نکنی، همه چیزم سیاست میتونی از دیگرانم بدتون میاد، از این نیست حتما میادم در مسمد بالایی باشه. خب تصویر اون آدم رو به ذهن میاد. حالا تو ذهنتون تصویر اون آدم اگر تو ذهنتون آمد، یا اسم اون آدم ممکن تو ذهنتون بیاد، یه تصویرش بیشتر انتظار داریم تصویر تو ذهنتون، یک اسم براش بگذارید که با صفت اون آدم هماهنگ باشه. مثلا بگید آدم مارمولکیه، مثلا بگید آدم چی؟ شامپانزه. یه اسمی بذارید که با این جور داره، اسم بذارید. اینقدر تکرار بکنید هر وقت تصویر اون تو ذهنتون میاد این اسم رو، که الان که میخواییم بهش فکر کنید اسم هم همراهش بیاد. ممکنه یه بار، ده بار، صد بار، آدم ها با هم فرق میکنه ذهنش. ولی به اون نقطه که رسیدید که وقتی راجع به این آدم تصور میکنید این کلمه تو ذهنتون بیاد، این مرحله اول کار ما انجام شد. بعدش این کلمه رو شما دستکاری کنید، مثلا بذارید به جای مارمولک مثلا بذارید مارچوبک، یک کلمه که با اون شباهت داره جاشو میتونه بگیری، یا بذارید مثلا مارمالا. باز اینقدر تکرار کنید که الان میگم اون آدم کلمه مارچوبکم تو ذهنتون بیاد.
نه
یعنی چه این کلمه غیر شیعی باشه؟
یعنی
نه وجود خارجی نداشته باشه، یه کلمه بیه که ببینید اون کلمه رو حالا تو ذهنتون بیارین، اون چیزی که میخواین تو ذهنتون میاد، مثلا نچ نچ. اینقدر این کار رو تکرار کنید که وقتی که بخواید فکر کنید، به جای اینکه تصویر اون آدم تو ذهنتون بمونه مثل برق تصویر بیاد بعد بره به کلمه مارمالاد ختم بشه. هر کس که به این نقطه بتونه برسه میبینه احساسی که نسبت به اون آدم داشت الان تغییر کرد. نه اینکه بگیم تغییر کرد یعنی حالا دیگه محبوب شده، بلکه دیگه اون احساس قبلی نیست، شدتش فرق کرده، رنگش فرق کرده. اگر بنفش بوده حالا صورتی شده، اگر قهوه‌ای شده حالا کرم شده، کاکائویی شده. مشهدی ها به چسبون میگن نوچ. شما میگین چی؟ شما میگین نوچ؟ ما میگیم چسبون. چسبنده. پس زابولی ها به نوچ میگن چسبون. برعکس باید میگفتم. مثلا ممکنه که شما وقتی که اسمش بذاشید نچ نچ بعد احساس بکنید که نوچ شده، تصویر شده، بعد به جای اینکه حالا تصویر بیاد تو ذهنتون احساس میتونید بکنید که انگار یه چیز چسبوگی به دستتون چسبیده. وقتی این احساس کردید که نوچ دستتون، بعد اون وقت میبینید احساستون نسبت به اون آدم تغییر کرده. هر دوی یعنی میبینید یک کلمه برای یه نفر تأثیر گذار، یعنی انقدر کلمه برایش جالبه که ذهنش فوری اون کلمه رو میچسبه میگیره، گاهی آهنگ اون کلمه جالبه، گاهی مفهوم اون کلمه جالبه، گاهی هم تکرار تأثیر گذار، یعنی ذهن ما از شیوه های مختلف. حالا برعکس، کسی دونست این کارو بکنه دقیقا تا آخرین مرحله و الان بگه احساسش نسبت به اون آدم چی بود چی شد؟ بله بله. برگشتیم گردیم که خب ببینیم حالا به جای یکی سوسک بکنیم سوسن، ببینیم ما دو جور سوسکی داریم، چند جور سوسکی داریم. یه سوسکایی هستن که سوسک توالت و حموم هستن و خیلی زشتن، یه سوسکایی هستن که بیچاره ها سوسکای زحمت کشی هستن و مثلا پردار نیستن و اینا. ما زابولی ها بشون میگیم گوگلونک، شما شهری ها بشون میگیم سرگین کشان، که همین سرگین غلطا، که همین اصطلاح فضله های دام ها رو میغلطونه میبره توی لونهش و اینجور کارا میکنه. خب اون سوسک دوست داشتنیه با اون سوسکای توالت فرق میکنه. بعد شما میتونید که به جای اینکه سوسکتون رو بگید سوسن که ذهنتون، اون سوسک زشت رو جایگزین کنید با یه سوسک دوست داشتنیه. سوسک که یعنی اینکه نه که انقدر دوست داشتنیه که ما توی سالاد اولیامون اگر باشه میخوریمش، ولی اونقدر دوست داشتنیه که وقتی که تو حیاتمون هست لهش نمی کنی، میگیم که بزن خدا. میگن سهراب سپهری یکی تو اتاقش سوسک آمد و اون له کرد، سهراب سپهری خیلی داغدار شد و گفت که خشونت از اینجا شروع میشه در دنیا. منتها خب اگر فیلم فریاد مورچگان محسن مخمل بافور ببینیم خیلی جالبه که میگه اینقدر ما قرار باشه که خشونت نکنیم که مگس هارم نکشیم، بعد با بچه‌مون که خوابه داریم خشونت میکنیم که هی میخوابه هی خرمگس میره تو گوشش تو دماغش تو چشمش، بعد مثل هندی ها که هیچ جانوری نمیکشن بعد تو چشم بچه هاشون مثلا لونه مگس پیدا میشه، واقعا پیدا میشه ها، هستن در بعضی از جاهای دور افتاده که مگس ها تو چشم بچه هاشون میرن تا خوزاری میکنن و بعد توی چشم بچه ها بیماری چشمی خاصی هست که اون لاروهای مگس وجود داره. خب بنهای جای خشونت کردید دیگه، اگر که شما مگس ها رو در خانه نکشید، حالا نگوید مگس ها رو مقطوع نسل کنید مثل هولوکاست را بندازید، نه، اگر مگس ها رو نکشید و بچه هاتون خشونت کردید، یعنی عملا دنیای بدون خشونت وجود نداره. همون که گفتم هر چیزی به اوج خود که برسه ضد خود را ایجاد میکنند، عدم خشونت افراطی هم ضد خود را ایجاد میکنه. مثلا شما اونا میگن هیچ موجود زنده رو نباید از بین ببریم، هیچ چیز طبیعی رو نباید از بین ببریم، خب بعد بدنشون به صورت طبیعی عرق میکنه بو میکنه، بعد اونا میگن این طبیعیه دیگه ما نباید، بعد عملا یه خشونتی رو انجام دادن که شما از یک متریشون که رنجیم بعد دماغتون رو بگیرید، و اگر اینا در یک شهر 1,000,000 تا از این راهب ها و مرتاز ها باشن که هر کدوم 4 سال 14 سال 5 سال 15 ماهی که هموم نرفتن، ببینید تو اون شهر چه بوی استشمام میشه، بعد ببینید خشونت یا خشونت نیست. بنابراین ما همیشه به قول خوارزمشاهی ذخیره خوارزمشاهی جرجانی باید چه روز یک بار یه خشونتی رو انجام بدیم، اگر انجام ندیم بعد یک جایی که نباید خشونت انجام بدیم وقت خشونت انجام میشه و در میاد. خب بنابراین سوسکتون شد اون گوگلونک، نه دیگه سوسن بشه که شما چیز ندید. خب حالا برعکسش عمل بکنی، یعنی یک آدمی رو که شما به شدت شیفته و مجذوب اون آدم هستید، شمس من و خدای من، اینو بیارید تو ذهنتون، من نباشم، یعنی اگر من اینجوری هم شما دستکاری نکنید و واقعا خیلی شما تونستید بی عینک به دنیا نگاه کنید. خب یه آدمی که بسیار بهش ارادت دارید و عجیب قبولش دارید تو ذهنتون بیارید، خب خوبه، و همین کار رو دوباره باهاش بکنید.
خوبش
کنید یا خرابش؟ نه اصلا نمیگم خراب، میخوام تغییر یاد بگیرید که احساسات چقدر راحت میتواند تغییر کنه، البته اگر بخواهیم تغییر کند میتواند تغییر کنه. اینه بیارید توی ذهنتون و یه اسم جدید براش بذارید توی ذهنتون، یه ذره اسمشو طنزآمیز کنید، مثلا اگر اسمشو گذاشته بودید مثلا پدر معنوی مثلا نهضت دموکراتیک ملت ایران، اسمشو بذارید پدر ژپتو. ببینید یه دفعه چقدر ارادت شما افت پیدا میکنه. بعد شما میبینید که در واقع با اون تصویرهای ذهنی و اون تعبیرهای ذهنی ارادت پیدا کردین. اگر تعبیرها و تفسیرها تغییر کنه شما میبینید که نه حالا اون قدم دیگه، نه اون قدم دیگه،
شاید هم ارادت پیدا کردیم و تصویر خوب براش کنترل کردیم.
آره دیگه، یعنی در واقع ارادت پیدا کردیم
بعد تصویر خوب آنکور،
بعد تصویر خوب و آنکور که حالا جالبه که همون آنکوره رو مثل کشتی که آنکور یعنی لنگر دیگه، مثل کشتی که اومده به ساحل ولی لنگر انداخته که حفظ میشه، اگه لنگرش بکشی درسته کشتی اومده رو ساحل ولی کشتی دیگه میره اون برتر، کافی آنکورش رو بکشی دیگه میبینی آدم که ارادت پیدا کردی دیگه اونقدر ارادتتون ارادتی نیست که به خاطرش حاضر باشی مثلا سر بزنی دماغ ببری مثلا اینجور کارا. همین الان من دارم چیکار میکنم؟ بازم یه تصویر ذهنی میسازم، کشتی، لنگر، ساحل، حرکت میکنه، موجا برش میگردونه، یعنی عملا شما باور میکنید که اگر آنکوره رو بردارید دیگه احساس شما ثبات پیدا نمیکنه. ممکن بود من چیز دیگه ای به شما بگم، بگم مثل یه چیزی که دیگه از دست نمیره و همیشگی هست، مثلا مثل این که چیه که همیشگی هست؟ بگید شما یه تصویر بگید که همیشه وقتی میاد دیگه نمیره.
من داشتم تو این لحظه بهم فکر میکنم که در واقع انگار بسیم که داریم انجام میدیم اینه که ما یه اجازه نگاه کردن مجدد داریم میدیم. نگاه اول داشتیم یه طریقی داستانی توی پروسیس که شده، حالا همین که یه بار اجازه بدیم به ذهن که دوباره نگاه بکنه میتونه یه حسه.
یعنی در واقع ما آدم ها یک بار به یک چیز نگاه کردیم، دفعات بعد به تصویرهای ذهنی خودمون از اون چیز نگاه کردیم. یعنی انگار نگاه تو مغز ما دیگه بعد از اینکه گفتیم اوه من میدانم، من میشناسمش، من میفهممش، اون نگاه ما دیگه نگاه ماندگار شده. حالا ما یاد میگیریم که اون نگاهو برداریم، نگاه دیگه جاش بذاریم. البته این اصلا به معنی نیست که این نگاه درست از نگاه قبلی هست، ولی این توانایی رو به ما میده که بفهمیم که این تصویر هاست و این طرح هاست که به ما اون احساس رو میده و نه واقعیت بیرونی. فلکسیبیلیتی و انعطاف ما رو و سیالیت ما رو زیاد. خب یک حالا تمرین بعدی این انجام دادیم. بگیم یک مسئله ای که توی ذهنتون دارید، تو زندگیتون دارید و گرفتارتون میکنه، درگیرتون میکنه، به ذهنتون بیارید و بعد ببینید که چه اصطلاحی، چه کلمه‌ای رو به کار ببرید برای این میچسبه بهتون. مثلا این یه بنبسته، این یک فاجعه است، این نمیدونم یک بدبختیه، این یک گرهه، این چه کلمه‌ای تو ذهنتون میاد؟
یک کلمه فاجعه.
یک نه ممکنه هر کلمه تو ذهنتون میاد. این اون مسئله ای که تو زندگی شما هست یه اسم روش بذارید. اسمی که معمولا در مورد اون وقتی دارید صحبت میکنید فعال میگرد. حالا یک کلمه جایگزین براش بذارید. مثلا اگه اسمش بوده چاه، اسمش بذارید چاله. اگه اسمش بوده بن‌بست، اسمش بذارید کوچه یک طرفه. اگه اسمش بوده شکست، اسمش بذارید
نشکست.
میگه بیست کسی مثل من نیست. سی رسید، چهل خجل، پنجا به جا، شست نشست، هفتاد افتاد، هشتاد برفت، نود اگه نرفتی به زور میبرم. گفتیم نشکست من یاد نشست. یه کلمه جدید برای این مسئله گرفتاری دغدغه هر چی هست به کار ببرید. میبینید که نه تنها احساستون نسبت به مسئله عوض میشه، راه حل های جدید به ذهنتون میاد. این خیلی جالب هست که انیشتن جمله معروفی به کار میبره، میگه با همان ذهنیتی که مسئله ایجاد شده است نمیتوان مسئله را حل کرد. یعنی اگر قرار است شما افسردگی رو به عنوان یک له شدن به کار ببرید، تا زمانی که دارید افسردگی رو صد له شدن میبینید نمیتونید ازش در بیاید. اما اگر افسردگی رو به صورت پاییز در نظر بگیرید، یک بهارم پشت سرش خود به خود متصور، یعنی ویتگش نشته که صحبت بازی های زبانی میکنه، چامسکی ویگوتسکی بر این زبانشناسان صحبت از این میکنه که ما وقتی یک کلمه رو به کار میبریم اون کلمه الزاماتی دارد. ما اون الزامات رو نیت نمیکنیم، ما اون کلمه رو نیت میکنیم، ولی الزاماتش هم با خودش تو زندگی ما میاد. یعنی وقتی که بگیم الان بهار زندگیتونه، منظور این نیست که بگیم که بعد خزان خواهد شد زندگیتون، بعد برف خواهد آمد، بعد خوش خواهد شد، بعد خواهید مرد. ولی همین که میگیم بهار، اونم تو ذهنمون میاد که یعنی گذراست. و همین که تو ذهنمون بود که الان بهار زندگی ماست، گذرا بودنش به ذهن ما متبادر میشه و خود این تصور مسئله رو گذرا میکنه. بنابراین شما به جای اینکه مسئله بگین له شدن، میتونید بهش بگین خزان. بعد میبینید حستون عوض میشه. اما وقتی گفتید خزان، درسته بهار تو راهه، ولی خزان دیگه هم تو راهه. یعنی خود این تصویر داره مسئله رو، راجع بودنش رو هم به ذهن متبادر میکنه. و همین خاطری که میگن خیلی مواظب کلمات باشید، که کلمات هم میتوانن شفا باشن هم میتوانن بلا باشن.
خاصی
آی مروارید صحبت کردن به اسم تغییر تصویر ذهنی.
بعد بگم که استراو گفتم مثلا به جاش کارای ذهنی می‌سازم.
اسم این هست ریفریمینگ. یعنی چی؟ تغییر چارچوب. یه فریمینگ داشتیم، حالا یه ریفریمینگ هست. اسمش ریپروگرامینگ هم می‌ذارن. یعنی شما یه برنامه ریزی شده بود مختون، حالا دیپروگرامینگ میکنین و ریپروگرامینگ میکنین.
اینو میتونیم اون کمیل اون تکنیک رو که فرمودی نشیر کردیم کنیم توی کارگان قدیش بود. بعد اون شخص همسر ایدئال رو یه شیر تبدیل کردن، همسر فعلی رو یه شیر. بعد ازشون بخواییم که همسر فعلی رو حالا به اون شیر که همسر ایدئال رو تبدیل کردن بلا اونو جایگزین کنن.
تصویرهای ایدئال رو بیارن برای همسر فعلیشون. آره
مثل مثالی که شما زدیم، ما خط بدیم یا خط ندیم،
یعنی آزاد بذاری و بگی خودت انتخاب کن.
انتخاب بکنه وقتی میگم مثلا اگر بودی شکیت فرا بودی وقتی بودی وقتی بودی فرم این ترزمی ماه دیگه، یعنی اثر گذاریش قاعدتا در ذهن اون طرف خیلی کمتره وقتی بقید که خودش بگم. منطقه خب این نگرانی هم هست که شاید خودش خیلی لغت پیدا نکنیم. میشه مثلا از خودش لغت رو بخواییم که چی پیدا کردیم بعد اگر اونتون راستایی که ما میخواییم حرکت نمی کنه لغت دیگه بخوانم.
ببینید آدم ها کلن تو دنیا دو جور هست. یه دوست گیتاریست من دارم. قدیما که من نمیدیم که آدم های دنیا دو جورن، یکی کسی که گیتار میزنه، کسی که گیتار نمیزنه. بعد اخیرا که دیدمش گفت نه من نظریم عوض شد، آدم های دنیا دو جورن، یکی کسانی که گیتار میزنن، یکی کسانی که آرزو دارن که گیتار میزنن. و بعد دیگه خیلی اخیرا که دیدمش گفت من متوجه شدم که آدم های دنیا دو جورن، یکی کسانی که گیتار میزنن، یکی کسانی که گیتار خواهند زد. نهایتاً یک انسان یعنی اگر که به اون گیتار زدن نرسه، از اون لحظه آدم ها رو در موردش نباید به کار بریم، باید بگیم که مثلا گربه سانان این چیزی. اگر گفت که آدم، یعنی نهایتاً اگر گیتار میزن گیتار خواهد زد. حالا ببینید، یعنی همه ما همینجوری فکر میکنیم، بهش بخندیم، ولی واقعا هممون برای ساده ساز و فهم جهان چاره‌ای نداریم بدون اینکه آدمای دنیا دو دستن. یه سری آدم‌ها هستن که این آدم‌های مطیعن، از اطاعت کردن خوششون میاد، از اینکه کسی دیگه بار مسئولیت رو به عهده بگیره، از اینکه یک راهنمای سفر داشته باشن، از اینکه با تور سفر برن و همه برنامه رو تور بچینه، از اینکه یک رئیس و رهبر و مقتدا و مرادی داشته باشن و اون به جاشون انتخاب کنه، از تقلید، از مرید بودن، مطیع بودن خوششون. یه سری از آدم‌ها هستن که نه، اتفاقا مهمترین نیاز اینها آزادی، خلاقیت، اراده و تصمیم گیری هست. خب اگر شما این ویژگی آدم ها رو خواستین تغییر بدین، یعنی هدف درمانیتون این بود که این ویژگی رو تغییر بدین، اون خلاق ها که میان پیش شما هرچی ما خلاقیت بخواست بیدن، شما بگید نه الا بله، تو باید به جاش بذارین گوگلونه. میگه بابا من میخوام بذارم سوسن، نه حالا مثلا سمیرا، سمانه. میگه نه تو فقط باید بذاری گوگلونه. چرا؟ چون تو ما اصلا اساس هدف درمانتون اینه که این زیادی خلاقیت داره و درد سر ایجاد میکنه، یه ذره باید مطیع باشه. خب اون وقت شما برعکس، اونی که شما میبینید مطیع بودنه داره برش درد سر ایجاد میکنه. هر کی میاد تو زندگیش مثلا میگه مثلا سلام، میگه آه شمس من توی، یه دور دور اون راه میفته، بعد باز فردا اونو گم میکنه، باز یکی دیگه میگه که سلام، میگه آه شمس من توی، دنبال اون راه میفته، چون اصلا گرفتاری زندگیش این هست. بعد اون نمیخواد اطاعت کنه، میگه مثلا چی بذارم جاش. شما هی به خودتون فشار میارید که نگید گوگل، یعنی این گوگلونک میاد اینجا بالا بالا تو حلق شما تا تو دهن شما، شما نگرش میذارید و دهنتون فشار میدید که این بیرون نره، تا دوباره قورتش میدید، باز میاد بالا باز قورتش میدید. یعنی برای چی؟ برای اینکه اون دنبال اطاعته و شما متوجه این اطاعته درد سر زندگیشه. خب این وقتی که شما میخواد کل چارچوب شخصیتی این آدم رو عوض کنید، اما اگر شما نخواهید چارچوب شخصیتی این آدم رو عوض کنید، بخواد در همون چارچوب افسرده نباشه، اون وقت جور دیگه عمل میکنید. اونی که مطیعه پیشنهاد میدید که به جای این کلمه سوز بذار فیلم، و به اونی که خلاقه میگید یه چیزی جاش انتخاب کن، اون وقت اون آدم راحت تر کار میکنه. نمی‌تونه همین تکنیک رو بس اینکه هدف درمانیتون کجا باشه و کجا رو ببینید و بخواید به کجا برسونید. یه موقع است که یه نفر ماشینش تو چاله افتاده، کار نورنال یه کار درمانگری نیست که مردم رو به مقصد برسونه. کاری که وقتی تو چاله می‌ندازن از چاله درشو بیاد و هر جا دلت می‌خواد برو دیگه به من ربطی نداره. در حالی بعضی از درمانگرها توی ذهنشون میاد که درمانگر کسی است که کار را که کرد هر که تمام کرد، یعنی میگه که لی 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 حوزه گنجشکی می‌خواد آب بخوره افتاد تو حوزه، این یکی درش آورد، این یکی خشکش کرد، این یکی دونش داد، داره کی ببره خونه. من کله گنده، مثلا ما میگفتیم محمد کله گنده، شما مثلا میگفتیم مثلا سوسن کله گنده، هر چیز. خب ببین این که میگه من کله گنده کار رو کی کرد که تمام کرد، این جوجه رو در آوردی خشکش کردی دونش دادی، آخرش باید به خونش هم برسونی. اگه طرحواره درمانگری شما این باشه بنابراین میبری تا آخر، اگه طرحواره درمانگری تو این نباشه فقط از چاله درش میاری میگه این تکنیکی، حالا برو خودت کارش بکن ببین چه کار میکنه. بنابراین ببینه خود درمانگر هم طرحواره هایی داره. درمانگری که میگه درمانگر مثل چی میمونه؟ میگه مثل نجات غریق. این درمانگری که میگه مثل نجات غریق، بارها و بارها خودش رو به آب خواهد داد برای نجات غریق ها و یه روزی هم در آب غرق خواهد شد. این درمانگران زیادی بودن که در آب غرق شدن، مثل کی بود اون آلمانی که شاگرد فروید بود و کاراکتر آرمور رو رایش، ویلهلم رایش، مثل ویلهلم رایش که انقدر درگیر درمان بیماراش بود که وقتی که بهش گفتن این نوع درمان غیر قانونی، گفت غیر قانونی باشه من این کارو میکنم. پرونده طبابتش رو باطل کردن، گفت من بی پروانه این کارو میکنم. اومدن گفتن اگه این کارو بکنی مجازات زندان داری چون غیر قانونی این درمان، گفت من این کارو میکنم. بعد بنده خدا روانکاو برجسته بیلنرا 3 سال آخر زندگیش توی زندان ایالتی گذروند و در زندان هم سکته کرد، مرد، در بیمارستان زندان مرد. خب یعنی این آدم طرحواره درمانگر نجات غریق بوده، اگر نه که بهش گفتن این کار غیر قانونی، میگه باشه من اینو می‌نویسم در کتاب به عنوان پیشنهاد میذارم، شاید در 2 نسل بعد این تکنیک درمانی غیر قانونی نباشه، بعد استفاده کن. اما این چون طرحواره نجات غریقی داشت، گفت نه این تکنیک چون مؤثره من انجامش میدم، حتی اگر من زندان کنی، حتی اگر من اعدام کنی. خب این یعنی طرحواره درمانگر طرحواره نجات غریقه. در یک درمانگر ممکنه طرحوارهش درمانگر طرحواره فانوس دریایی باشه، فانوس دریایی هم کمک میکنه، مثلا فانوس دریایی هیچ وقت خودش به آب نمیزنه. میگه ببین تا موقعی که آمدی مطب من وقت گرفتی رو این صندلی نشستی، منم چراغم اینجا روشنه، تو از سردرگمی نجات نه. اما اگه یه روزی رفتی و نیامدی من نمیپرم تو آب، خیالت راحت باشه، منتظر نباشه بگی دکتر بالاخره من زنگ میزنه، آره بشین تا من به زنگ بزنم. پس ببینید خود درمانگر هم یک تصویر ذهنی داره و تصویر ذهنی اون درمانگر که درمانگر باید گرو باشه، درمانگر باید معجزه‌گر باشه، درمانگر باید فانوس دریایی باشه، نجات غریق باشه، شما ببینید توی درمان تأثیر میذاره. و بسیاری از گرفتاری های ما، چه افسردگی، چه اضطراب، چه هر چیز دیگری، ناشی از خود مسئله به خودی خود نیست، بلکه ناشی از فریمیه که ما توش داریم به مسئله نگاه میکنیم. و شاید اگر توی فریم دیگه بریم این گرفتاری رو نداشته باشیم، که گرچه البته گرفتاری دیگری رو خواهیم داشت. یعنی تصوری که در دنیا یک امری خیر مطلقه و یک امری شر مطلقه و شما اگر از این دیدگاه به اون دیدگاه نقل مکان بکنید خیلی دیگه خوب میشه، نه، شما از گرفتاری های رها میشید، مستعد گرفتاری های دیگری هم میشید. یعنی خلاق ها گرفتاری هایی دارن، مطیع ها گرفتاری هایی دارن. خلاق ها گرفتاری مطیع ها رو ندارن، مطیع ها گرفتاری خلاق ها رو ندارن. ولی این نیست که کسی که به این رسید، آره، یعنی کسی به شما بگه اگه از این مسیر بیای به قله سعادت میرسی، نه، هیچ همچین چیزی وجود نداره. خب البته خود اینم یه طرحواره است که وجود نداره، شاید وجود داره من کشفش نکردم، شاید وجود داره هنوز کشف نشده، شاید مثلا 15 سال دیگه تکنیکی بیاد که آدما توش با اون نگاه با اون فریم دیگه همه چیزشون حل بشه. ولی بسته به تجربیات فعلی ما خیال میکنیم که بازم مولانا همون که گفته نردبان و کعبه و اینا، میگه که چون بد مطلق نباشد در جهان، نیک و بد نسبی است اینجا هم بدان، به ما میگه که هیچ چیز خوب مطلق نیست، هیچ چیزی بد مطلق نیست. جالبه که همین مثلا صدام که تصویر ذهنی که ازش تو ذهن ما میاد تصویری که آدم خشن، دیکتاتور، قاتل، بی‌رحم، به دامادای خودش رحم نکرد، میگه دو تا داماد خودش اعدام کرد دیگه، با اینکه معذرت خواهی کردن از پناهندشان به عربستان و گفت بخشیدمشون و برگشتن به کشورشون و اما اعدامشون کرد. خیلی ها که آدم یکی بگه من بخشیدمه، اونم داماد شوهر دخترش، بعد برگرده با اینکه بعد گفت اعلام کرده بچه بعد اعدامش کنه. بچه خودش گفتن عدی مثلا داره دم در میاره، مثلا عدی بن صدام. بچه خودش دستور ترورش داد، از ترور نسبی یعنی نمیره، فقط زخم بخوره که بدونه بابا باش. دایی خودش کش، مثلا هر کی رفیقش بود کش. مثلا استالین که مثلا فرض کنید که توی هیئت رئیسه اتحاد شوروی که بود، از 9 نفر همکارانش در هیئت رئیسه اتحاد شوروی در دوره صدارت استالین 7 نفر اعدام شده. یعنی دیگه در اوج اونایی که دیگه خودشون شورای نگهبان بودن، اونایی که خودشون جزء حکام بودن، اونا خودشون هم 7/9 اعدام شدن در دید. خب وقتی صدام مثلا تو ذهنش میاره همچین موجودی، فکر میکنه که دیگه این بد مطلق مثلا صدامه. بعد شما میبینید که انقدر بعد از اعدام صدام، مقبره صدام تو همون عراقی که 30-40 سال دیکتاتوری براش اعمال کرد، انقدر مقبره صدام زائر داره و انقدر دست تو دسته از مدارس بلند میشدن و دانشگاه ها میرفتن زیارت دست جمعی قلعه صدام، مثلا اینجا اردوی دست جمعی مثلا بازی رد مقام به فلان و فلان میبرن. اونا اینقدر که آخر آموزش پرورش عراق 6 ماه پیش 1 سال پیش دستورالعمل و بخشنامه برای مدارس صادر کرد که حق این که اردوی زیارت قبر صدام زین نداره، هر کی بخواد خودش بره زیارت کنه. یعنی شما میگین همین آدم در ذهن خیلی از آدم‌ها اسطوره است، قهرمانه. تصور میکنه کسی که توانست در مقابل آمریکا مثلا سیویلش تا آخر اینجوری نگه داره و بگه که بله من وامیستم، مثلا حق مسلم ماست، فهم میکنه این قهرمانه. حالا هرچند این که حرفش غیر منطقی باشه، هرچند حرفش بی‌پشتوانه باشه، هرچند حرفش کاربرد نداشته باشه، ولی بعضی اصلا پروارهشون از یه قهرمان پرواره کسیست که هیچ وقت نمیگه من اشتباه کردم. حرف مرد یکی، همین که مرد گفت من اشتباه کردم دیگه، یعنی بلا نسبت بلا نسبت بلا نسبت، انگار که یعنی اتفاق افتاده براش. و خب بعد ببینید تروارها، بعد مطلق نداریم، خیر مطلق هم نداریم. یعنی خیلی از آدم ها هم که ما خودمون اونا رو برای خودمون خیلی مطلق کردیم، اسطوره کردیم، قهرمان کردیم، بعد که مثلا تو زندگیش برید نزدیکتر بشین میبینید که ای بابا این آدم که اینقدر اسطوره بوده، قهرمان بوده، مثلا چقدر آدمها رو آسیب زده، چقدر آدمها رو اذیت کرده، چقدر آدمها رو روشون تاثیر منفی گذاشته، ولی ما تو تاریخ ها این تیکش رو ننوشتن، این تیکش رو به ما نگفتن. خب بنابراین اینجوری هست دیگه. یک طرحواره که اول میگم به طرحواره دیگه میرسیم که اون طرحواره میتواند از این مسئله ما رو در بیاره، ولی به این معنا نیست که با اون طرحواره دیگه ما به سعادت هر دو جهان خواهیم رسید. یه وقت چای بخوریم، آره چای بخوریم و برگردیم.